بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون در قاعده جمع عرفی بود. عرض شد که گاهی تعارض غیر مستقر، یعنی بین دو کلام در ابتدا تعارض دیده میشه. این تعارض بدوی ابتداییه. عرف سری بین این دو کلام متعارض جمع میکنه و یکی رو قرینه بر دیگری حساب میکنه و مفسر بر دیگری حساب میکنه و در واقع میگه این کلام دوم برای تفسیر مرادش از کلام اوله و بین مفسر و مفسر قرینه و ذوالقرینه دیگه تعارضی باقی نمیمونه که جمع نهایی بینشون انجام میشه و اینو بهش میگن تعارض غیر مستقر. برخلاف تعارض مستقر که بعداً خواهیم گفت که بین دو کلام اصلا جمع ممکن نیست، یکی قرینه بر دیگری اصلا به حساب نمیاد، قابل جمع عرفی نیست، عرف اهل زبان بین این دو کلام جمع نمی کنن. اما اونجایی که دو تا کلام جمع عرفی داره، عرض کردیم یکی قرینه حساب میشه یکی ذوالقرینه، میان عرف میان میگه این کلام قرینه برونه. این قرینه ای که متکلم میاره دو نوع قرینه است. گاهی اعداد قرینه اعداد شخصیه، یعنی متکلم قرینه ای رو که مهیا میکنه و اعداد میکنه و میاره یک قرینه شخصی است مربوط به خودشه، شخص به شخص فرق داره. یه موقع نه، قرینه اعداد نوعیه، این عرف این قضاوت کلی رو دارد، هر کس به زبان این عرف و این اهل لسان حرف میزنه این قانون رو باید رعایت کنه. عرف میاد به صورت کلی میگه هر که به این شکل کلام رو القا کنه این قرینه حساب میشه بر اون، و طبیعتاً هر کسی بر به این زبان سخن میگه طبق محاورات عرفی طبق این قانون باید حرکت کنه. محاوراتی که بالاخره این عرف دارن، اهل لسان دارن، اینو باید رعایت کنه دیگه. در محاوره به زبان اینها سخن میگه، این قانونشون رو باید مراعات کنه. اما اونجا که اعداد شخصیه، قرینه اعداد شخصی هست، مثل این که کسی میاد میگه اکرم العالم، اکرم العالم، وجوب اکرام خورده به موضوعی به نام عالم. حالا خودش میاد میگه که کلام دومی میاره، میگه اعنی به اون عالم غیر منجم را، منظورم مقصودم از اون عالم غیر منجم است. یه کلام دومی که میاره خب خودش قرینه واضحی است، قرینه شخصی هم هست و قرینیتش هم صریحه. گفته اعنی، اصلا منظورم از اون عالم غیر منجمه، با اینکه منجمم در واقع عالمه، ولی این میگه من منظورم از اون وجوب اکرام عالم منجم نیست. خودش اومده با این کلام دوم مرادش رو از کلام اول تفسیر کرده، اونم صریح به صراحه با اعنی مراد من. خیلی روشنه این کلام دوم نظر به کلام اول داره و میخواد اونو تفسیر کنه. اینم شخصی، هر کسی میتواند کلامی رو بگه و با اعنی افسره، با چی؟ یه صریح بیاد تفسیر کنه و بیاد بگه منظورم از این عالم مثلا منجم نیست، اون یکی بیاد بگه مثلا نحوی نیست، اون یکی بیاد بگه صرفی نیست. اینا اعداد شخصی قرینه است. گاهی اعداد شخصی قرینه صریح نیست اما ظهوریه، ظاهره، واضحه بر هر شنونده ای که این متکلم این کلام دوم رو اوورده مرادش از کلام اول رو روشن بکنه، و عرف خیلی براش روشنه که این کلام دوم نظر به کلام اول داره، میخواد کلام اول رو، این آقا با گفتن این کلام نظر به کلام اولش داره و مرادش از این کلام اول رو میخواد روشن بکنه. این میشه قرینه بر او، قرینه شخصی هم هست گرچه صریح نیست اما ظاهره. مثل چی؟ مثل این که مثلا یه کلام گفته الربا حرامون، حرمت رو داده به این موضوعی به نام ربا، میگه ربا رو من حرام کردم، الربا حرامون. بعد یه دلیل دیگری طرف میاره، مولا میاره، میگه لا ربا بین الوالد و ولده، ربا نیست بین پدر و فرزند، ربا نیست. چی رو نفی کرده؟ لا ربا، موضوع که ربا باشه، موضوع حرمت، موضوع حرمت رباست. اون ربا رو در این خطاب دوم نفی کرده، میگه بین پدر و فرزند ربا نیست. ربا یعنی زیادی گرفتن دیگه، زیادی گرفتن بین پدر و فرزند حقیقتا هست. پدری به فرزندش قرض میده زیادی میگیره، این اسمش رباست. ولی شارع میگه لا ربا، موضوع رو نفی میکنه، موضوع رو نفی میکنه که حکم رو نفی کنه، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوعه. منظور حقیقیش اینه، نه اینکه حقیقتا ربا نیست، ربا هست، حرمت نداره. برای اینکه بیاد بگه ربا بین پدر و فرزند حرام نیست، خود ربا رو نفی کرده، گفته لا ربا، نفی حکم به لسان نفی موضوع بهش میگن. خب اینجا اومده فرموده لا ربا بین. خب مشخصه که خیلی ظاهره که این کلام دوم ناظر به کلام اوله. اصلا اگه کلام اول نبود، این کلام دوم لغو بود. مثلا اگه مولا برای ربا هیچ حکمی نداده بود، حالا بیاد بگه لا ربا، خب ربایی بین والد و ولد نیست، معنا نداره که. یعنی چه ربا نیست؟ مگه شما برای ربا حکمی دادی؟ ولی معلومه که این کلام دوم رو اوورده برای تفسیر کلام اول، این قرینه بر اونه. مثل این که کسی بیاد بگه اکرم العالم، عالم وجوب اکرام داره، بعد میتونی بگه که منجم عالم نیست، منجم در واقع عالم ها، اما این ادعا میکنه منجم رو من عالم نمیدونم، تعبدن دیگه، منجم عالم نیست. ادعا منجم عالم نیست یعنی چی؟ یعنی اون وجوب اکرامی که به عالم دادم به منجم ندید، منظور اینه. پس نفی وجوب اکرام کرده، نفی حکم کرده میخواد بکنه، اما به لسان نفی موضوع. یعنی میخواد بگه من عالم نمیدانم، یعنی وجوب اکرام. اگر این مولا نگفته بود عالم وجوب اکرام داره، یعنی این حکمو نداشت، بل بداها بیاد بگه منجم عالم نیست، خب اش اعتراض میشه. منجم عالم نیست یعنی چی؟ مگه شما برای عالم حکمی دادی که حالا میگی منجم رو عالم ندانید؟ طبیعتا مولا باید برای عالم یه حکمی بده، بعد بیاد بگه منجم رو به نظر من عالم ندانید. ولذا اون کلام اول الربا حرامون نباشه، این اصلا بی‌معنا میشه. ولذا شما این کلام رو بشنوی که مولا گفته لا ربا بین الوالد و ولده، فوری متوجه میشه که این مولا برای ربا یه حکمی داره که اومده گفته این ربا نیست. ربا نیست نه که منظوره که زیادی گرفتن نیست، زیادی گرفتن که هست حقیقتا، منظوره که حکمی که من به ربا دادم بین اینا نیست. خب پس دقت کنید، دلیل دوم قرینه بر کلام اول شد، این کلام دوم قرینه بر او شد. اما به چه شکلی؟ اومد موضوع را نفی کرد، در واقع میخواد نفی حکم به لسان نفی موضوع کند. گاهی کلام دوم نظر به موضوع نداره، نظر به محمول داره، قرینه به اون محمول میشه که مراد از محمول چیه. مثلا مولا دلیل اول فرموده یجب الوضو، یجب الصوم، این ادله احکام اولیه دیگه، بالاخره ادله ما داریم که احکام اولیه اسلام رو به ما داده، وجوب حج، وجوب روزه، وجوب وضو و و وجوب وجوبات و محرمات دیگه، اینا احکام اولیه است. حالا شعار دلیل دیگری میاره، میگه لا ضرر فی الاسلام، لا ضرر فی الاسلام، در اسلام ضرر نیست. خب واضحه که این دلیل نظر به ادله احکام اولیه داره، نظر به ادله احکام، یعنی من شارع احکامی که در اسلام جعل کردم احکام ضرری جعل نکردم بر شما، یعنی احکامی که منشأ ضرر بر شما بشود رو من برداشتم از شما، احکامی که منشأ ضرر نباشد من بر شما قرار دادم. خب این دلیل نظر به محمول داره، نظر به موضوع نداره. این موضوعاتی در اسلام مثل وضوع و صلات و صوم و این موضوعاتی در اسلام حکم وجوب پیدا کرده، این احکام این حکم میشه محمول دیگه. مثلا فرموده الوضوء واجبون، الصوم واجبون، این موضوعات در اسلام واجب شده. خب این لا ضرره نظر دارد به محمول، محمول که بخوایم به صورت جمله اسمیه بریم همون میشه الوضوء واجبون، نظر به موضوعات داره، خب نظر به محمول داره که هم وجوب باشه، لازرانه نظر به این محمول داره. یعنی با سو میگیم اون وجوب، اون حکم میشه محمول دیگه، حکم میشه محمول، تعلق گرفته به یک موضوعاتی. خب این لازرانه قرینه است و نظر دارد به محمول و محمول رو زیغی میکنه. اگر لازرانه نبود فقط بود از الوضوء واجبون، این حکم وجوب بر وضوء قرار داده شده. حالا ما میگفتیم که وضوء بر ما واجبه، این وجوب چه ضرری باشد چه نباشد بر ما هست، اما لا ضرر فی الاسلام میاد میگه نه، اون وجوب اگه منشأ ضرر بشود بر شما نیست، یعنی که وضوء بر شما ضرر داشته باشد حکم وجوب من براش قرار ندادم. ولذا این قرینه می شود برای تفسیر این الوضوء واجبون، الصوم واجبون. اگه لا ضرر فی الاسلام نبود فقط بود الصوم واجبون، موضوع محمول، ما می گفتیم روزه بر ما واجبه، این وجوب چه منشأ ضرر باشد چه نباشد، چون می دونید وجوب منشأ ضرر دیگه، اگه عملی وجوب بهش تعلق بگیره مولا به هر قیمتی از ما بخواد چه ضرر باشه چه نباشه، خب این اما که واجب نباشه که ضرر، ما آزادیم در ترکش دیگه، ضرر نمیزنه که، وجوبش ضرر میزنه دیگه. خب حالا اگه ما بودیم و این دلیل از صوم واجبون میگفتیم که روزه بر ما واجبه چه ضرر این وجوبش چه منشأ ضرر باشد چه نباشد، اما دلیل دیگر مولا میاره میگه لا ضرر فی الاسلام، در اسلام من ضرر قرار ندادم، یعنی اون حکم وجوبی که بر روزه قرار دادم اگه وجوب روزه منشأ ضرر بر شما باشد من در اسلام قرار ندادم، یعنی اومد محمول رو زیغ کرد، اون وجوب رو زیغ کرد و وجوبی که منشأ ضرر باشه رو برداشت. در دلیل اون قسم اول مثال اول موضوع رو زیغ کرد، یعنی اگه دلیل لا ربا بین الوالد و ولده نبود میگفتیم ربا حرامه، حالا ربا که موضوع حرمته، حالا این ربا چه بین پدر و فرزند باشد چه دیگران، اما دلیل دوم میاد میگه منظورم بین پدر و فرزند نیست، دیگران منظورمه، بین پدر و فرزند ربا نیست، یعنی حرمت نیست، ربا بگیرن اشکال نداره، زیادی بگیرن اشکال نداره، حرمت من قرار نداره، ربا نیست یعنی حرمت نیست. پس دلیل دوم که قرینه بر دلیل اوله، این قرائن اعداد شخصیه، در واقع کلن اینها میشن حاکم و محکوم دیگه، اینو بهش میگن حاکم، اینو بهش میگن محکوم، و همینطور لازرره حاکم بر ادله احکام اولیه است، حالا چه موضوع رو زیغ کنه چه محمول رو زیغ بکنه فرقی ندارد، همیشه حاکم بر محکوم مقدمه، دلیل حاکم بر دلیل محکوم مقدم میشه، و در حاکم و محکوم دلیل حاکم که طرف میاره متکلم میاره، این اعداد قرینه به صورت شخصیه، قرینه شخصی حساب میشه. حالا حاکم مقدم میشه بر محکوم، حالا چه موضوع و محمول رو زیغ بکنه و چه توسعه بده، همیشه زیغ نمیکنه، گاهی توسعه میده، حاکم موضوع دلیل محکوم رو توسعه میده. مثلا یه دلیلی اومده میگه لا صلات الا به طهورین، لا صلاه الا به طهورون چی میفهمید؟ میفهمید که نماز مشروط به طهارته، طهارت شرط نمازه، شرط یه طهارت میشه موضوع، شرط هم میشه موضوع، طهارت شرط نمازه. از اون ور یه دلیل دیگه میاد میگه الطواف بالبیت صلاتون، طواف خانه خدا صلاته. صلاته یعنی چی؟ یعنی اون شرطیت طهارت که برای نماز قرار دادم، اون شرطیت رو توسعه دادم و به توافم دادم. یعنی توافم شرطش طهارته. اینجا میبینی که توسعه میده موضوع رو. حاکم گاهی باعث تضییق، گاهی باعث توسعه است. پس یه دلیل میگه لا صلاته الا به طهورن، یعنی که نماز شرطش طهارته. دلیل دیگه میگه الطواف بالبیت صلاتون، من طواف رو نماز میدانم، طواف رو نماز میدانم. خب این دلیل میشه حاکم، این دلیل میشه محکوم. خب وقتی مولا میاد میگه من طواف را تعبدن صلات میدانم، یعنی این دلیل اومد طواف رو داخل در صلات کرد. تعبدن چرا داخل کرد؟ یعنی منظورش اینه که اون طهارتی که شرط نماز هست شرط طواف هم قرار دادم. پس اومد طواف رو داخل در صلات قرار داد، یعنی توسعه داد. وقتی توسعه میده طواف رو هم نماز داخل نماز میدانه، منظورش در واقع اینه که اون شرطی که دادم به نماز که طهارت باشه به طوافم میدم. پس اون اومده طواف رو داخل در نماز کرده، اینجا توسعه داده. در واقع اومده گفته صلات اینجا شامل طواف هم میشود. یعنی چی میشود؟ مگه طواف نمازه؟ طواف که نماز حقیقتا نیست، یه تعبدن. یعنی من طواف رو نماز میدونم از این لحاظ، از لحاظی که اون شرط طهارتی که به نماز دادم به طوافم بدید. یه مثال عرفی بزنم، مثلا مولا گفته اکرم العالم، دقت کنید وجوب اکرام داده شده به عالم. حالا میاد مولا یه دلیل دیگه میاد بگه حبیب العالم عالمون، حبیب عالم رو هم عالم بدان، یعنی اومده حبیب و دوستار عالم رو هم داخل در عالم کرده. حقیقتا که داخل نمیشه، دوست عالم که عالم نیست حقیقتا. تعبدن ادعا، یعنی میگه حبیب عالم رو هم عالم بدن، منظورش اینه، منظورش اینه که اون وجوب اکرامی که به عالم دادم به حبیب عالمم بدید، فقط منظورش اینه. یعنی کسی را که، کسانی را که واقعا حقیقتا عالم نیستند تعبدن داخل در عالم می کند که وجوب اکرامی که مال عالمه اینها رو هم بگیره. خب اینجا هم طواف حقیقتاً که صلات نیست، تعبدن میگه نماز حسابش کن که بش چه بشود، یعنی اون طهارتی که شرط صلات کردم به طوافم بدید. پس اینو بهش میگن حاکم. پس گاهی حاکم فردی یا افرادی را که حقیقتا داخل در موضوع نیستن داخل در موضوع حکم قرار میده که اون حکم شاملش بشود. شرط، شرط طهارت، شرط برای نمازه. طواف رو داخل در موضوع نماز کرده، اون شرط نماز شاملش بشود. اینجا هم همینطور حبیب العالم رو داخل در عالم کرده که اون وجوب اکرام شاملش بشود. اینجا طهارت شرط نمازه، شرط واجبه. ما قبلا هم خوندیم دو نوع شرط داریم، شرط واجب، شرط وجوب. شرط وجوب او شرایطی است که باعث به فعلیت رسیدن حکم می شدن، و هر شرطی که باعث به فعلیت رسیدن حکم می شد اونو می گفتیم موضوع دیگه. قید وجوب و اینا داشتیم، قید فعلیت وجوب داشتیم، قیودی که در خارج محقق بشه اون. اینجا ولی این طهارت شرط واجبه، شرط نمازه. حالا طواف داخل در اون واجب حساب شده، یعنی واجب حساب شده، یعنی مثل نماز، نماز حساب شده که قیود نماز رو داشته باشه، قید نماز طهارت، طهارت داشته باشه. خب این حاکم و محکوم، پس حاکم دلیل حاکم قرینه شخصی است، گاهی موضوع و محمول رو زیغ میکنه، گاهی موضوع رو گسترش میده برای اینکه اون حکمی که مال اون موضوع شامل بشود. حالا اگه یادتون باشه در وارد مورود هم همچه حرفی میزدیم، وارد میمت دلیل وارد، موضوعی رو، فردی یا افرادی رو از در موضوع دلیل مورود یا داخل میکرد یا خارج نفی میکرد، اثبات میکرد. یعنی وارد هم یا موضوع رو نفی میکرد در دلیل مورود یا توسعش میداد. در حاکم هم اینطوریه، دلیل حاکم میاد یا توسعه میده موضوع دلیل محکوم رو یا گاهی نفی میکنه. اونجایی که نفی میکنه مثلا میاد میگه منجم عالم نیست، یعنی منجمی که واقعا داخل عالم ها هست، دلیل دیگه میاد میگه منجم عالم نیست. عالم نیست یعنی وجوب اکرامی که عالم داری نداره. پس گاهی زیغ میکنه، گاهی توسعه میده. پس وارد با حاکم چه فرقی با هم دارن؟ تشابهشون که روشن شد. تشابهشون اینه که دلیل وارد و دلیل حاکم هر دو میاد موضوع دلیل مورود و موضوع دلیل محکوم رو یا زیغ میکنه یا توسعه میده، یا نفی میکنه یا اثبات میکنه، افرادی رو داخل در اون میکنه، توسعه میده. تشابه دارن. اما فرقشون اینه، در دلیل حاکم اون دلیل حاکم میاد تعبدن، نه حقیقتن، تعبدن میاد افرادی رو داخل موضوع میکنه یا خارج از موضوع میکنه، حقیقتن نیست. چون تعبدنه و لذا گفتیم شرط حاکم اینه که دلیل حاکم حتما باید ناظر به دلیل محکوم باشه. نظر شرطه، یعنی عرف بفهمد به وضوح که این دلیل ناظر به اون دلیله، عرف بفهمد که لا ربا بین الوالد و ولدی، ولده ناظر به دلیل محکومه. و عرض کردیم در حکومت این نظر شرطه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدونیم که حبیب العالم که داخل در عالم حسابش کرده گفته من عالم میدونم، خب حقیقتا که عالم نیست، وجدانا که عالم نیست. پس این تعبدن عالم حساب کرده برای اینکه اون حکمی که به عالم داده به این داده بشود. این خیلی واضحه که نظر به اون دارد. در لاربا هم همینطور توضیح دادیم، نظر دارد به دلیل محکوم، نظر شرط است. به خاطر این قرار این مفسر او باشه، این قرینه بر او باشه. و در قرینیت وقتی این قرینه بر اونه، یعنی نظر به او داره، مراد از او رو میخواد توضیح بده. اما در دلیل وارد مورود، دلیل وارد میخواد ناظر باشه میخواد نباشه، اصلا نظر در اونجا شرط نیست. چون وقتی دلیل وارد میاد، موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی میشه یا حقیقتا توسعه میده، نه تعبدن، نه ادعاءن. وقتی دلیل وارد میاد، مثلا میگن که ادله قطعی بر اصول عملیه وارد است. یعنی چی وارده؟ یعنی ادله قطعی موضوع اصول عملیه رو حقیقتا از بین میبره، حقیقتا وجدانن. مثلا موضوع اصول عملیه چیه؟ شک. شما وقتی شک کردی استحساب جاری میکنی، شک که در حکم کردی براءت جاری میکنی، هر جا شک داشتی. خب شما وقتی ادله قطعی بر حکم داشته باشی، یقین به حکم پیدا میکنی، دیگه شک نداری که اصول عملیه جاری کنی. ولذا میگن کسی که ادله قطعی رو پیدا کند، دیگه اصول عملیه رو جاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون اصلا موضوع نداره حقیقتاً. ولذا با آمدن ادله قطعی بر حکم، موضوع اصول عملیه نه اینکه تعبدن از بین بره، حقیقتا از بین میره. ولذا هیچ وقت ادله قطعی با اصول عملیه یک جا جمع نمیشن، اون وارده بر اینه. یعنی ادله قطعی آمد، اصول عملیه موضوعش حقیقتا از بین میره، نه تعبدن. یا در اونجایی که مثالهایی برای وارد مورد قبلا زدیم، شارع فرموده یجوز الافتا به حجتن، شما با حجت میتونی فتوا بدی، حجت، یعنی آنچه که شارع حجت میدونه. حالا شارع اومده گفته با دلیل دیگه ای خبر واحد صغر من حجت میدانم. شارع وقتی اون حجت کرد، اون حقیقتا حجت حساب میشه، حقیقتا واقعا. یا شارع فرموده یحرم الافتاء بغیر حجت، به غیر حجت فتوا رو حق ندارید بدید. حالا یه دلیل دیگه میاد میگه من خبر صغر حجت میدونم، حقیقتا از غیر حجت خارج شد. چون وقتی شارع حجتش کرد دیگه حقیقتا حجت دیگه، دیگه حقیقتا واقعا بهش غیر حجت صادق نیست، حقیقتا خارج و وارد میکنه، پس دلیل وارد. اما حاکم اینطوری نیست. دلیل حاکم تعبدن کسی رو خارج از موضوع میکنه یا تعبدن داخل در موضوع میکنه، نه حقیقتا. این دلیل اومد گفت حبیب عالم عالمه، نه که حقیقتا با گفتن شارع عالم میشه، نه وجدانا. اگه شارع هم بپرسی حبیب عالم واقعا عالمه، میگه نه واقعا عالم نیست، من منظورم اینه که اون حکمی که به عالم دادم به اینم بدید. خب این حاکم و محکوم با وارد و مورود و فرقش رو دقت بفرمایید. حالا یه مقدار تطبیق بکنیم. الاولا قاعده الجمع العرفی و حاصلها ان التعارض اذا لم يكن مستقرا في نظر العرف بأن كان أحد الدليلين قرينة على تفسير المقصود من الآخر فيلزم الجمع بينهما بتأويل الآخر وفقا للقرينة التي أعدها المتكلم لتفسير مقصوده من. حاصل این قاعده اینه، تعارض وقتی در نظر عرف مستقر نبود، یعنی یکی از دو دلیل قرینه بر تفسیر مراد از دلیل دیگر بود، عرف بگن این قرینه بر مراد از دلیل اوله، پس لازمه جمع بین این دو دلیل به اینکه دیگری رو تأویل ببریم به نحوی که بر طبق قرینه‌ای باشد که متکلم برای تفسیر مقصودش از اون آماده کرده. این قرینه رو تأویل ببریم، مثلا بگیم اکرم کل عالمین که گفته، به تأویلش ببریم، بگیم با توجه به اینکه گفته لا تکرم فساق العلماء، معلوم می شود که مرادش از اکرم کل عالمین هر عالمی نیست، عالم عادله نه عالم فاسق. میگن تعویل بردن دیگه، میگن مرادش از کجا میگی اکرم کل عالمین که ظهور در همه دارد فقط عالم عادله؟ میگیم به قرینه این که گفته لا تکرم فساق العلماء. و مدرک زال، حالا وجه و مدرک این حرف چیه؟ اینه ان المتکلم اذا صدر منه کلامان، وقتی متکلم دو تا کلام ازش صادر میشه، و کان ظاهر و احد هما ینافی ظاهر الاخر، ظاهر یکی با دیگری، ظاهر دیگری منافات داره، چون ظاهر اکرم کل عالمه این که هر عالمی وجوب اکرام داره، چه عادل چه فاسق، او عامه دیگه، ظهور در عموم داره. اما لا تکرم فساق العلماء، نه اون میگه که فاسق ها حرام اکرامشون، فاسق های عالم، عالم های فاسق. خطاب اول میگه واجبه، این خطاب میگه حرامه، با هم به ظاهر سازگار نیستن. ولی عرف میاد میگه دومی قرینه بر اولیه. ولیکن احد الکلامین قد اعده لتفسیر الاخر فیلزم تقدیمه علی، ولی یکی از این دو کلام ها رو عرف میگه متکلم آماده کرده برای تفسیر مرادش از کلام اول، چون این مفسر اونه، این قرینه بر اونه، پس لازم است این کلام بر اون دیگری مقدم بشه، قرینه بر ذوالقرینه باید مقدم بشه و از جمع بین این دو کلام نتیجه نهایی به دست بیاد. اذ یلزم فهم مقصود المتکلم من مجموع کلامی وفقا للطریقه التي یقررها، زیرا لازم فهمیده شود مراد متکلم از مجموع این دو کلامش بر طبق اون طریقه‌ای که یو قررها اونو تثبیت و تقریرش میکنه، لطریقت اللتی یو قررها، اون طریقه چیه؟ بالاخره این متکلم برای اینکه مراد نهاییشو به ما منتقل بکنه دو تا کلام به کار برده، دو تا کلام، یکی قرینه بر دیگریه، طریقه و شیوه این آقا از مجموع این دو کلامش باید به دست بیاد. پس از یلزم فهم مقصود المتکلم من مجموع کلامی و وفقا للطريقه التي يقررها، بر اون طریقه ای که یقررها، اون خلاصه طریقه را تثبیت و تقریر کرده دیگه. بالاخره از مجموع این دو کلام میخواد به ما مرادش رو منتقل کنه. ولعجل ارتفاع التعارض بینهما بالجمع العرفی یسمى بالتعارض غیر المستقر، به خاطر برطرف شدن تعارض بین دو کلام به سبب جمع عرفی، این تعارض رو بهش میگن غیر مستقر. یعنی تعارضی که جمع عرفی داشته باشه میشه تعارض غیر مستقر. یعنی یک تعارض ظاهری و ابتداییه، عرف سری بین دو کلام جمع میکنه و میاد میگه که شیوه این آقا در این سخن اینه که این دوتا کلام رو گفته، طریقه و شیوهش اینه که یکیشو قرینه بر دیگری آورده، یکی رو برای کشف مرادش از کلام اول آورده. تمیزن له ان التعارض المستقر الذي لا يتعطى في ذلك، برای جدا کردن این تعارض غیر مستقر از تعارض مستقر، که در تعارض مستقر لا يتعطى في ذلك، فيه یعنی در تعارض مستقر این قانون ممکن نیست، یعنی جمع عرفی ممکن نیست. چون جمع عرفی ممکن نیست پس تعارض مستقر میشه. حالا دو تا کلامی که شیوه آقا اینه که اینو برای تفسیر مرادش از کلام اول آورده، این کلام دوم رو، حالا این آوردن کلام دوم برای بیان مراد از کلام اول که بهش میگن قرینه، این اعداد قرینه یا شخصی است یا نوعی، که تطبیقش بماند جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته طاهرین.